رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 19 دکبر سال 2013 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیومپور معرفی میکنم. شروع میکنیم از سرخط خبرهایی که تا این لحظه به دست ما رسیده. مخالفین حکومت اوکراین هم در میدان استقلال کیف باقی میمانند. بر اثر چند حمله انتحاری در عراق دست کم 13 نفر به هلاکت رسیدند و دومه دولتی روسیه طرح قانونی عفو را پذیرفت. تفصیل خبرها. در میدان استقلال شهر کیف جانبداران همگرایی به اتحاد اروپا سنگرهای نو میسازند و سنگرهای پیشینه را مستحکم تر میکنند. با اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی، آنها تا عید مولود مسیح در این میدان باقی ماندنیاند. مخالفین حکومت اوکراین میگویند که رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ در عوض کمک مالیوی روسیه وعده داده است تا قرارگاه اعتراضگران را در مرکز کیف از بین ببرد. در ویرخونه رادا وکیلان از احزاب مخالف به ادامه کار پارلمان مانع شده طلب دارند که حکومت در کدام شرط و شرایط از سوی مسکو 30% پایین بردن قیمت گاز و ایرای 15 میلیارد دلار قرض برای اوکراین را تشریح کند. تصمیم درباره کاهش قیمت گاز و ایرای قرض به اوکراین روز سه شنبه بعد از گفتوشینی سران روسیه و اوکراین در مسکو گرفته شد. میخیل ظرف نخست وزیر اوکراین روز چهارشنبه گفت که با شرافت قرض روسیه و کاهش قیمت گاز قبول بودجه سال 2014 ممکن شده است. بر اثر چند حمله انتحاری در عراق روز چهارشنبه دست کم 13 نفر به هلاکت رسیدند. در شهر خالصه واقع در 80 کیلومتری شمالی بغداد یک مرتلب خود را در کنار گروه زایران عراقی انفجار کرد که در نتیجه 6 نفر کشته و 16 تن دیگر مجروح شدند. در کنار شهر سمره افراد مسلح سوی اوتوبوس با زایران پاکستانی آتش کشیدند. در این حادثه 3 پاکستانی و 2 عراقی جان باختند. در شهر رامادی واقع در غرب کشور بر اثر خود را ترک دن مرتلب 2 کارمند پلیس کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. امروز ها صدها هزار شیعه ها به خاطر شرکت در مراسم همه ساله 40مین روزی در گذشت امام حسین نبره پیامبر اسلام محمد مصطفی وارد شهر کربلا می شوند. دومه دولتی روسیه روز چهارشنبه طرح قانونی عفو به شرف 20مین سالگرد قانون اساسی کشور را پذیرفت. قرار است که از آخر همین هفته بعد این نشر در رسانه‌های رسمی تطبیق این سند شروع شود. با طرحی از سوی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به پارلمان پیشنهاد شده، بیش از 50 تغییر و اضافه پیشنهاد شد، اما بیشتر آنها از جمله درخواست جناح‌های حزب روسیه به عدالت و حزب کمونیست درباره عفو همه مجرمان از روی پرونده میدان بلادنیه از سوی کمیته قانونگذاری دومه دولتی رد شدند. بر پایه طرح آنهای عفو میشوند که برای جنایتهای ناچیز یا نه آنقدر سنگین مجازات شدند یا تحت پیگردی قانون قرار دارند. قرار است که نابالغان، معیوبان، بازنشسته ها، زنان حامله و زنانی که کودکان خردسال دارند چهارچوب محبس را ترک نمایند. حد زده میشود که تعداد عفو شدگان از 10 تا 25 هزار نفر خواهد بود. مخالفین و حامیان حقوق بشر روسیه از طریق قانون عفو برای محدود بودنش انتقاد کردند. سال روان در کشورهای گوناگون عالم هنگام ایفای وظیفه 71 خبرنگار جان باخته است. در این باره سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز خبر داده افزوده است که تعداد قربانیان نظر به یک سال پیش کمتر است، ولی سطح دیگر جنایت علیه کارمندان رسانه‌های خبری از جمله گروگان گرفتن آنها بسا بلند باقی میماند. دبیر کلی سازمان گزارشگران بدون مرز کریستوف دلوار اظهار نمود حالا هدف اصلی موفق شدن به مجازات آنهایی است که علیه خبرنگاران جنایت صادر کردند. از همه بیشتر خبرنگاران در قاره آسیا 24 نفر و در خاور میانه و شمال افریقا 23 نفر به هلاکت رسیدند. 40% قربانیان در سوریه، سومالی، مالی و در داغستان روسیه فعالیت میکردند. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه را برای شما بار دیگر یادآور می شیم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
مفجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. ساختار چایخانه بهانه برای ماجرا در مرز که ها با آتش نزاع میان تاجیک ها و قرقیز ها روغن می پوشند. وضع امنیتی افغانستان آیا بهبود یافته است؟ یان کوبش گزارش نوبتی آید به اوضاع در افغانستان را با شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد. و شکنجه نشنیدم، ندیدم، نمیدانم چرا مسئولین اداره های دخلدار تاجیکستان از ارائه اطلاع در این باره سرپیچی میکنند؟ وضع در مرز ناحیه اسفره تاجیکستان و ولایت بادکند قرقیزستان آرام شد و مردمی در دو سوی سرحد جمع آمده به منزلهای خود برگشتند. در این باره به رادیوی آزادی معاونی رئیس ولایت سغد جمعه بای سنگینوف خبر داد. ماجرای نوبتی در مرز روز چهارشنبه بعد به کام آتش رفتن یک چایخانه خرد در قلمرو ولایت بادکن شروع شد. مردم محلی با اشاره به آن که سه روز پیش همین گناه حادثه در یک موضع مرزی تاجیکستان هم روی داده بود، در آتش سوزی چایخانه تاجیک ها را عیبدار کرده راه ها و مرز را بستند. مقامات هر دو کشور همسایه میگویند که این آتش سوزی ها چون اغوای است که شاید هدفش نارام کردن وضع در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان باشد. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش موسوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در شهر خوجند.
جمعه بای سنگینوف معاون اول رئیس ولایت سغد روز 18 دکبر در حالی که تازه از مذاکرات با هیئت رسمی ولایت بادکند قرقیزستان در دهه مرزی آقسای بیرون آمده بود، در تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت که مذاکرات جانب ها انجام یافته برای تحقیق سبب های دو نزاع آخر کمیسیه مشترک تأسیس دادند. جناب سنگینوف به آزادی گفت در حال حاضر ساکنان دو طرف که در مرز گرد هم آمده بودند علکی پراکنده شدند.
خیلی خلاصه آمدیم که این چیزها همش باید مقامات مسئول تحقیقات برد پوره و معین کند که به همین سخت جنایت دست داده که باید دارد کنید. جنایتکار نه ملت دارد، نه دین دارد، نه دیگر چی. ما در یک کمیسی دو طرف تأسیس دادیم، نمانده از هر دو طرف پریدید. او کمیسی این کار شروع کرد، میبیند، معین میکند، جوابش میده کسی که به این کار دست داده گید. یکی از نگاه طرفی تاجیکستان باید این حادثه ها اساس برای بحثتن راه و نیزه های دیگر بشود. که اندیشه ما همین که این چی است؟ پروکاسیون.
جمعه بای سنگینوف همچنین گفت سه روز پیش یک انشاءات در طرف تاجیکستان در منطقه مرزی اسفره به کام آتش رفته، شبی گذشته یک چایخانه خرد در قسمت قرقیزستانی این منطقه سوخته است و این حادثه ها باعث تجمع ازدحام و بسته شدن راه ماشینگرد واروخ اسفره شده است. به نظر آقای سنگینوف این همه مثل یک اغوا می نماید که ناآرام ساختن افزا در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را به هدف دارد. معاون اول رئیس ولایت سغد گفت تا زمان دوباره باز شدن راه در اسفره خواهد ماند. در همین حال منابع از دهه واروخ ناحیه اسفره به رادیوی آزادی گفتند که انتظارند به زودی راه ماشینگرد واروخ اسفره باز خواهد شد.
کمیسی تشکیل کردگی ما هم همیشه گفتن کمیسی تشکیل شدگی، لیکن تا روز رو روح نمی کشان این مردم همین آورده سه ماشین شغل همین راه رو پرتفتن رو.
مذاکرات هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان در پی ناآرامی های اخیر روز 18 دکبر در دهه اقصای در مرز ولایت سغد تاجیکستان و ولایت بادکند قرقیزستان دایر شد. هدف از این نشست دوباره عادی کردن وضع در این منطقه پربحث مرزی بود که بنا به خبرها در پی سوزاندن یک انشاءات مربوط به تاجیکان در سه روز پیش و به آتش رفتن یک چایخانه مربوط به قرقیزها در منطقه مرزی که شب گذشته رخ داد، دوچار نزاع نوبتی در بین سغد و بادکند شد. خبرنگاری بخش قرقیزی آزادی میگوید سبب نزاع سوزاندن چایخانه شد که به صاحبکار قرقیز جانیبگ آروزبایف تعلق داشت. وی گفته است ساکنان یک روستای مرزی تاجیکستان چند قبل به او پیشنهاد کردند چایخانه اش را بفروشد، اما وی رد کرده است. به ادعای آروزبایف سوختار در چایخانه امری تصادفی نبود و آن را بر قصد سوزانده اند. این در حال است که مقامات ناحیه اسفره ادعای برخی از مسئولان ناحیه بادکند قرقیزستان را که گویا گروه از ساکنان جماعت واروخ منزل ساکن دهه اقصای را شب گذشته آتش زده‌اند بی‌پایه می‌خوانند. لایق محکم و رئیس جماعت واروخ در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت که دعوای جانب اقصای از واقعیت دور است و افزود
چون پجار سید شده گیمی از برق می از خودش سوزان ده گیمی چون کرده است که پجار شده بسید می ده بحامه کرده روح و حوضی بسته گیم معلوم نه این سبب شد نمی دانیم.
رسانه های قرقیزی صبح روز 18 دکبر از تجمع حدود 500 نفر ساکنان اقصای و واروخ در سری راه بسته خبر دادند. اما در حالی که این گزارش آماده می شد، منابع از دهه واروخ ناحیه اسفره به رادیوی آزادی گفتند که افزاد در محل حادثه تحت نظارت مقامات تاجیک و قرقیز قرار دارد و آنها ساکنان را به خیشتنداری و با راه گفتگو حل کردن مشکل دعوت می کنند و امیدوارند که به زودی راه بسته واروخ به سوی اسفره باز خواهد شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بدون خوشنود پایان یافته یافتن یک ماجرا در مرز میان ناحیه اسفره تاجیکستان و ولایت بادکند قرقیزستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برای شنوندگان ارجمند، شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که 150 سال پیش تأسیس یافته بود، 20 سالگی فعالیتش را در تاجیکستان تجلیل می‌کند. این سازمان 12 سال پیش در اوج جنگ شهروندی تاجیکستان وارد کشور شد و به اهالی مناطق وارد درگیری کمک های خیریه ارائه کرد. همکار ما در شهر دوشنبه سروناز روح الله در یک صحبت اختصاصی با رئیس نمایندگی این کمیته سیورین شپاز نخست از او پرسید که سطح همکاری 20 ساله با حکومت تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکند؟
About our work in Tajikistan for the last 20 years.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در اواخر سال 1992 وارد تاجیکستان شد و به کار خود شروع کرد. برای کمیته بسیار مهم بود که در زمان جنگ شهروندی به مردم جنگ زده این کشور کمک خود را رساند. زیرا طبق صلاحیت هایی که کمیته بین المللی صلیب سرخ دارد، می تواند هنگامی رخ دادن حالت های نزاع و خشونت آمیز میان مردم کار برد و به آنها کمک رساند.
سازمان شما در کدام زمان فعالتر بود و کمک‌ها نظررس‌تر بودند؟
البته زمانی فعالترین کمیته ما این زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان بود. همچنین اوایل سال‌های 2000 که ما در همکاری نزدیک با هلال احمر کار می‌کردیم. از سوی دیگر زمانی که نزاع‌ها وجود داشتند، نیازهای مردم نیز بیشتر بود و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هم از طریق کمک‌های غذایی، بهداشتی و همچنین بازپیوندوندن خانواده‌های تاجیک مشغول بود. آن زمان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به 200,000 نفر کمک می‌کرد.
طوره می دانیم تا سال 2003 سازمان شما حقوقی از محبس های تاجیکستان دیدن کردن رو داشت، اما تا 10 سال است که صلیب سرخ امکانی از حال زندانیان خبر گرفتن رو ندارد. چرا؟
باید بگویم که کمیته بین المللی صلیب سرخ در کشورهای زیادی جهان کار میکند و از حال افراد بازداشت شده دیدن میکند، اما در هر کشوری که سر این مسائل کار میگیرد آن را طبق قوانین همان کشور انجام میدهد. باید گفت قاعده های این سازمان در مورد بازدید از زندانیان نه همیشه مطابق با قوانین دیگر کشورهاست. در مورد تاجیکستان گفتنی هم که فعلا ما در این راستا با دولت تاجیکستان گفتگو در مورد آن که ببینیم قانون های تاجیکستان تا چه اندازه با قاعده های کمیته بین المللی صلیب سرخ مطابقت میکند یا نه.
یعنی شما در این راستا کوشش دارید به مشکل زندانیان در محبسخانه های تاجیکستان رسیدگی کنید؟
البته هدف اصلی ما این است که به مشکل زندانیان رسیدگی و وضعیت آنها را بررسی کنیم. این کار را ما میتوانیم انجام دهیم، اما طبیعی انجام دهیم که هنگام ملاقات ما شاهد نباشد و ما تنها به تنها باید صحبت کنیم.
از زمانی به دست آوردن صلح ملی 14 سال میگذرد. در مرحله صلح که قرار داریم شما روی کدام برنامه‌ها با تاجیکستان کاری خود را پیش می‌برید؟
این معنای آن را ندارد که پس از آن که وضعیت نزاع تمام شد ما کار نمی‌کنیم. هرچند فعالیت‌های ما کوچکتر شدند، این به آن معناست که نیازها کمتر است، ولی کارها هنوز هم زیادند. مهمترین مسائلی که هنوز از زمان قبل باز مانده است، باید به آن رسیدگی کرد.
یعنی مشکلی هست که داغ مونده است، این کدام مسائل است؟
البته تا امروز دو مشکل در تاجیکستان عمده مونده است که باید به آن رسیدگی شود. یکی مسئله مین‌های پیاده‌گرد و دیگر افرادی بی‌درک شده. ما باید در جستجوی بی‌درک شده‌های زمان جنگ کمک کرده، همچنین برای کمتر کردن خطر تأثیر مین‌ها و تیر و توپ‌های نترکیده به حیات آدمان مدد رسانیم. از سوی دیگر ما باید همیشه آماده باشیم، زیرا امکان پیش آمدن وضعیت‌های اضطراری و خشونت‌آمیز وجود دارد، همان طوری که حادثه‌های ناگهانی سال 2000 در رشت و سال 2012 به خروق رخ داده بود.
تشکر. صحبتی بود با سیورین شپاز، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاجیکستان. این کمیته 20 سالگی فعالیتش را در تاجیکستان تجلیل میکند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. مرکز مستقل دفاع از حقوق بشر در شهر دوشنبه اخیراً در یک پژوهش چند مشکلی عمده دریافت اطلاع در رابطه با شکنجه را آشکار کرد. این پژوهش روز چهارشنبه معرفی شد. مسئولین مرکز میگویند که سازمان‌های ضد شکنجه، روزنامه‌نگاران و وکیلان دفاع اکثر وقت با درخواست‌های خود برای ارائه اطلاع درباره این یا آن حادثه شکنجه از نهادهای مسئول جوابی رد می‌گیرند. پژوهش ماهای سپتامبر و اکتبر سال روان انجام شد و در آن سازمان‌های ضد شکنجه، خبرنگاران و حقوق‌دانان‌های مناطق مختلف تاجیکستان شرکت داشتند. بازرو همکار ما در شهر دوشنبه شهرای گل‌خواجه پیگیری کرده است.
مرکزی مستقل دفاع از حقوق انسان در دوشنبه میگوید به این دلیل که نهادهای دولتی از دادن اطلاع به آنها خودداری میکنند، آموزش وضع شکنجه در تاجیکستان مشکل باقی میماند. این مرکز با انجام یک تحقیقات آشکار کرده است که سازمانهای ضد شکنجه، روزنامه‌نگاران و ادوکاتها در تاجیکستان برای گرفتن معلومات در این زمینه از مقامات دخلدار یا جوابی رد میشنوند و یا پاسخی نصحیح میگیرند. شورای دولت و همانگسازی مرکزی مستقل دفاع از حقوق انسان میگوید پژوهش مذکور در ماه سپتامبر و اکتبر انجام شده. در جریان آن 12 سازمان ضد شکنجه، 14 خبرنگار و 11 حقوقشناس از مناطق مختلف تاجیکستان مورد پرسش قرار گرفتند. خانم دولت و گفت طوری معلوم شد اکثرا نهادهای دولتی در ارائه معلومات وابسته به شکنجه با بهانه مخفی بودن پرونده از صحبت خودداری میکنند. او گفت دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان از مشکل داغ به شمار می آید. در اکثر موارد به روزنامه‌نگاران معلومات در مهلت طبق قانون معین شده پیشنهاد نمی گردد. برای ثبت کردن اجازه دادن نمی شود و یا عموما سوالشان به پاسخ می ماند. حقوق شناسان باشند برای ملاقات با زیر حمایهشان در بازداشتگاه ها مشکل دارند و این عامل باعث آن می شود که آنها نمی توانند برای پیش بردن فعالیت خود معلومات ضروری را دریافت کنند. گذشته از این به گفته شورای دولت و در جریان این تحقیقات نهادهای دولتی از پاسخ به پرسشنامه‌های آنها نیز تأخیر می‌کردند و یا اصلا پاسخ نمی‌دادند. با اطلاع خانم دولت و به پرسشنامه مذکور از 12 نهاد دولتی تنها 6 تای آن پاسخ دادند، اما وزارت عدلیه و دوتیتونی کل از دادن گزارش خودداری نمودند. این هم در حالی است که به گفته خانم دولت و طبق قانون‌گذاری آنها حقوق دارند از بالای بی‌عملی این شخصان وکالتداری مقامات به طریق دادگاهی شکایت ببرند. این تحقیقات در حال انجام می شود که سازمان بین المللی عفو بین المللی در گزارش امسال شکنجه و بدرفتاری را یک مشکل عمده حقوق انسان در تاجیکستان نام برد. عفو بین المللی می گوید شکنجه و بدرفتاری در نهادهای انتظامی این کشور یک پدیده فراگیر باقی مانده، به جزا ماندن عاملان این جنایت همچنان ادامه دارد. همایرا بختیار خبرنگار تاجیک می گوید با وجود آنکه امسال موضوع شکنجه در زندان های تاجیکستان در داخل و خارج کشور سر و صدای زیاد را به بار آورد، اما با این هم مقامات تاجیک این اطلاع را رد می کنند. در حالی که می گوید همایرا چندین ثبت شکنجه زندانیان دسترس خبرنگاران گردیده بود، ولی این دلیل ها را مقامات نادیده گرفت. همایرا بختیار افزود
آنها اطلاع را می دهند، ولی اون اطلاع را به گونه‌ای می دهند که اون به درد ما نمی خورد. تو وقتی که ما می گوییم که یک حالت مشخص فرض کردیم، همین مرگ مرحوم حمزه اکرامزاده که خیلی سر و صدای زیاد را به وجود آورده بود، آنها گفتند که این شکنجه در زندان جای نداشت، این اثبات شد و حمزه اکرامزاده خود را خودکشی کرده است.
در همین حال محمود آدینایف سردار ائتلاف مردمی دفاع از حقوق محبوسان و مبارزه با شکنجه در زندان‌های تاجیکستان میگوید و مزی آنکه استفاده شکنجه و بدرفتاری به خود مقامات انتظامی ربط میگیرد، آنها تلاش میکنند چنین حالت‌ها آشکار نشوند. او گفت
تصور کنید که در زندان‌ها، در زندان‌های من رقم 1 یا رقم 6 هر یک سال فقط طریق کشتن زیاده 24 25 تا 27 نفر، طریقی که ظلم و ستم و شکنجه قدی طریق پنهانی میشود، از 250 تا 300 نفر جسدی به جان اونها برآورده میشود. ما خودکشی میگیم، نه که خودکشی که مجبور میکند که در مؤسسه استاتی دست به خودکشی میزنند.
اما الهام محمودوف معاون سردار سرایست اجرای جزای جنایتی چند پیش در یک صحبت خصوصی به سوال چرا درباره قضیه های پرسر و صدای مربوط به شکنجه معلومات پخش نمیشود گفت ما حق به تفتیش و دخالت کردن و به جای آنها گپ زدن را نداریم. این را سود و مقامات تفتیشاتی عمیق میکند. جناب محمودوف اصلا وجود شکنجه در زندان ها را رد کرد. ضمناً در 3 سال اخیر 5 نفر با شمول حمزه کرمزاده، سفرعلی سنگوف، اسماعیل بچه‌جانوف، خورشید بوکالونو و بهرام‌الدین شودیف در پی شکنجه به هلاکت رسیدند، ولی به گفته حقوقدان ها تا حال مقامات در بررسی پرونده این افراد به اهمیتی میکنند و بیشتری موارد نسبت نفرانی به زوراوری دست زده پرونده باز نمیکنند. با این همه مسئولین کلیسای ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند با وجود مشکل بودن اثبات پرونده ها عاید به شکنجه، آنها توانستند از حقوق چند نفر خویشاوندان شکنجه دیده ها حمایت کنند. شهلوگ خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
پژوهش مرکز مستقل دفاع از حقوق بشر در شهر دوشنبه در رابطه با مشکلی های دریافت اطلاع درباره دلیل های شکنجه در محبس و بازداشتگاه های تاجیکستان.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
و اکنون از مسائل بین‌المللی. یان کوبیش نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان در گزارش 3 ماهه به شروع امنیت سازمان ملل و بهبود یافتن وضع امنیتی در افغانستان تاکید کرده است. همزمان گفته است که تا 10 سال آینده هم افغانستان با کمک های جامعه بین المللی نیاز خواهد داشت. یان کوبیش افزوده است اگر ما می خواهیم که افغانستان دارای حکومت ملی و ثبات دوامدار باشد و دیگر به لانه تروریست ها تبدیل نشود و اقتصادی آن از مواد مخدر بستگی نداشته باشد، ما باید همکاری را با حکومت کابل ادامه بدهیم. او با آن نکته نیز اشاره کرده است که روند انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان بر پایه نقشه پیش می رود و برخلاف پیشگویی ها تا حال فاجعه روی نداده است. در یک صحبت با سیاست شناس افغان سید احمد نجیب محمود از او پرسیدیم که درباره این گزارش چی نظر دارد و از نگاه او اوضاع در افغانستان ماهای اخیر تا کجا امن‌تر شده است؟
در شهر کابل و دیگر شهرها عملات طالبان نسبت به سابق کمتر شده بود، اما در این اواخر دوباره عملات کنار جادهای یا عملات انتحاری بیشتر شده. یک و در ضمنش تنها ناامن بودن افغانستان از آدرس جنگ با طالبان نیست. فقر و بیسوادی، نبود کار، کاهش کمکها و فساد داری تا اندازه زیاد باعث شده که گراف جرائم بیشتر شود. و در ضمنش امروز فشاری که از لحاظ روانی بالای مردم وجود دارد ناشی از همین که بان گروپ ها به وجود نیاید، یکی و دومی که خود بی‌ثباتی دولت یک چالش بزرگ امنیتی ایجاد کرده که باید از فساد داری است. فساد داری تا اندازه زیاد را خانم گریزی و لازم گفتگی را بیشتر ساخته تا حدی که شاید امروز کمتر مردم علاقمند باید باشه که بالای سکتور عدلی و قضایی و نهادها امنیتی اعتماد کنند. در صورتی که اگر بحث بهبودی امنیت در افغانستان مطرح میشه، تنها از لحاظ بحث دفاعی نیست، بلکه از لحاظ نیست که امنیت شهروندی چقدر بهبود پیدا کرده. واقعا مردم احساس میکنن که براحتی میتونن زندگی بکنن، براحتی میتونن سرمایه‌گذاری بکنن، براحتی میتونن که اولادای خود و سایر امور زندگی خود حمایت بکنن. اینا از جمله مواردی هستند که
تا اندازه زیادی چالش هست. بله، آقای سید احمد نجیب، بگیریم شما چون یک شهروند خود را در پایتخت کابل تا کجا امن احساس میکنید؟
در عنوان یک شهروندی که شاید نسبت به بسیاری دوره‌های گذشته احساس ناامنی میکنم و فکر نمیکنم که او امنیت را که قبلا داشتم را دارم. کمال از این که اگر کمک‌ها کاهش پیدا بکنه و در سیستم اداری و امنیتی افغانستان تغییرات جدی و کارساز وجود داره، اکثر گزارش هایی که نگاه پیدا میکنه یا فکر نکنم که دقیق باشه. درست است عملات طالبان نسبت سالهای پیشتر کمتر شده، اما طالبان بیشتر تکتب عملات انتحاری میکنن که در آخر شما هم شاهد شدیم، اما بیشتر بحث امنیت شهروندی است. این مردم علاقمند به سرمایه‌گذاری در کشور نیست. علتش نیست که احساس میکنه که شاید باید مشکل امنیتی از طرف یک بانگروه مواجه شود. زمان ما میتونیم روی راپورهای که از امنیت مردم حکایت میکنه که احساس خوب دارن، روی فکرات بزراح کارش پیدا کنند، ارگانهای عقلی و قضایی نهادهای امنیتی باب شود و هم زمینه سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی مساعد شود.
تشکر سید احمد نجیب محمود، سیاستشناس افغان بود که با او درباره وضع امنیتی در افغانستان صحبت میکردیم. اخیرا یان کوبیش، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در گزارشی 3 ماهه با شروع امنیت سازمان ملل با بهبود یافتن وضع امنیتی در افغانستان تاکید کرد و همزمان گفت که تا 10 سال آینده هم افغانستان با کمک های جامعه جهانی نیاز خواهد داشت.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.skype آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.skype
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
و در پایان این نشریه مجله خبری از رویدادهای ورزش، ورزشگران تاجیک در مسابقه 19 قهرمانی جهان اوید با سامبوی رزمی در مسکو 1 مدال طلا، 2 نقره و 1 نشان برنجی به دست آوردند. در این مسابقه که در پایتخت روسیه 2 روز ادامه داشت، 110 ورزشگر از 18 کشور شرکت نمودند. با هیئت منتخب تاجیکستان همگی 6 ورزشگر شامل بودند. موین غفوروف در رقابت ها در وزن تا 62 کیلو بر همه رقیبانش پیروز آمده با فینال برآمد. او در خوازمایی نهایی بر ابزل عبدالدرشف از قزاقستان پیروز شده با مدالی طلایی مکافاتانیده شد. رضوان الدین بهرانوف در وزن تا 68 کیلو با دوره نهایی رایو، ولی در خوازمایی نهایی از بگبولاد محمدوف از روسیه مغلوب شد و برای جای دوم با مدالی نقره سرفراز گردید. همچنین ظهورбек نورمحمدوف در وزن تا 62 کیلو که در دوره نهایی از یراسلاف اموسوف از این شکست خورد، صاحبی مدالی نقره شد. فایزی توبت باشه در وزن تا 98 کیلو با مدالی برنجی سرفراز شده است. شنوندگان ارجمند، یادآور میشم که مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج آزادی باقی می‌مانید.